أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطلان الاختيار و رفع موضوع التكليف و تحتم السعادة او الشقاوة. نتیجه بحث جلسه گذشته اینه که به هر حال این موجودی که دانه عالم خلقته یا در شرایط مناسب قرار میگیره، در این شرایط مناسب رشد میکنه یا در شرایط مناسب قرار نمیگیره و رشد نمیکنه. اسم یه طرفشو گذاشتن سعادت، اسم یه طرفشو گذاشتن شقاوت. البته اینجا یه اصطلاح منطقی رو بد نیست ما یه اشاره‌ای بهش بکنیم. در منطق یه اصطلاحی دارن به نام جنس و فصل و نوع، سه تا اصطلاح. به مجموعه هایی که افراد اون مجموعه ها با همدیگه اختلاف ماهوی دارن میگن جنس. مثلا مجموعه حیوان، الان مجموعه حیوان، خب مورچه حیوانه، گاو هم حیوانه، فیل هم حیوانه، اینا با همدیگه اختلاف ذاتی دارن. یعنی مورچه تفاوتش با فیل تفاوت در ذاتیاته. حالا شما اگر بیان این مجموعه حیوان رو بررسی کنید، میبینید تو دل مجموعه حیوان مجموعه های دیگه هم هست که اینا با هم دیگه تفاوت ماهوی ندارن. مثلا تو دل مجموعه حیوان مجموعه گاو هست، مجموعه مورچه هم هست. گاوها با هم دیگه تفاوت ماهوی ندارن، همه گاوها از اول تاریخ تا آخر تاریخ گاو بودن. بله با هم تفاوت ممکنه داشته باشن، مثلا یه گاو سیاه رنگ باشه، یکی قهوه‌ای باشه، یکی مثلا دو رنگ باشه، رنگشون ممکنه با هم دیگه تفاوت بکنه، اما در ماهیت گاو بودن با هم دیگه تفاوت ندارن. یا مثلا مجموعه گوسفندها، مجموعه گوسفندها با هم دیگه تفاوت ندارن. به این مجموعه ها که افراد تحت این مجموعه با هم دیگه تفاوت ماهوی ندارن بهش میگن نوع. اون جنس بود، این نوعه. اون وقت چه چیزی انسانو از غیر انسان جدا میکنه؟ اونو بهش میگن فصل. مثلا میگن انسان حیوانه، منتها حیوان ناطق. ناطق حالا نطق عقلی، یعنی حالا البته بعضی هم گفتن همین نطق در کلامه، همین که انسان حرف میزنه این خودش تفاوتش با سایر موجودات. بعضی هم گفتن منظور از نطق تعقله. انسان حیوانه، خب گاو هم حیوانه، اما وقتی میگید حیوان ناطقه، ناطق میاد انسان از سایر حیوان ها جدا میکنه، به این میگن فصل، میشه جنس و نوع و فصل. بعد توی منطق میگن پس انسان نوعه، یعنی انسان با انسانی با انسان دیگه تفاوتش فقط در عرضیاته. ما که الان نشستیم با هم دیگه تفاوت ذاتی نداریم که، هممون انسانی، تفاوتمون تفاوت در عرضیاته. یکی قدش بلندتره، یکی قدش کوتاه‌تره، یکی لاغره، یکی چاقه. چاقی و لاغری، قد بلندی و قد کوتاهی، حتی سیاهی و سفیدی، یکی سیاه پوسته یکی سفید پوسته، اینا تفاوتای اصلی و حقیقی نیست، عرضیه، ذاتی نیست. اینو تو منطق میگن. اما در زبان الهیون انسانو جنس میدونن، نه نوع. میگن انسان ها با همدیگه تفاوت ذاتی دارن. بله اونی که تفاوت ذاتی نداره با اون یکی، این لباسش، این بدن لباس انسانه. همینطور که این که الان تن من لباس منه، اونم لباس ایشونه، این تنی هم که از گوشت و پوست و مو و ناخون و خون و سلول و اینا درست شده، این تن من با تن ایشون لباس منه. اون کسی که توی این لباس نشسته کیه؟ اون که تو اون لباس نشسته کیه؟ خب حالا چه چیزی این جنسو از این جنس جدا میکنه؟ یه اعمالش. یعنی از اول زندگی وقتی شروع میکنه قدم به قدم اعمالی که داره انجام میده، داره اون ساکن این خانه رو، این خانه است که شما الان دارین رویتش میکنین، بهش میگه این رحیمیه، این خانه منه، من اونی هم که در درون این خانه نشستم که شما اونو نمیبینید، شما فقط لباسشو میبینید، صورتشو میبینید. الان اگه از شما بپرسن رحیمی چجوریه، چه شکلیه، خصوصیات ظاهری منو میگید، اما از اون صاحب این خانه خبر ندارید. البته این صاحب خانه یه آثاری داره، گاهی آثارشو خبر دارید، از اون آثار هم ممکنه شما یه چیزایی بدین. مثلا میگید که مهربونه نامهربونه، این مهربانی و نامهربانی دیگه صفت اون صاحب خونه است، نه صفت بدن. خوش اخلاق بد اخلاق، مثلا بخشنده است خسیسه، اینا صفات اون صاحب خونه است، اونم صفاتشه، خودش نیست، خودش یکی دیگه است، خودش یه حقیقتیه که این صفات ازش سر میزنه. حالا اون جنس آرام 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 از مرحله دانه به مرحله میوه تبدیل میشه. اونی که اینو تغییرش میده اعمالشه، اعمالش قدم به قدم اینو تغییر میده، تا اینکه بعد از 70 سال دو تا آدم کنار هم دیگه نشستن، اما یکیشون امام حسین، یکیشون یزید. اینا خدا وکیلی با هم دیگه تفاوت عرضی دارن، یعنی یزید با امام حسین تفاوت عرضی داره، شما میتونید قبول کنید. حالا با این بیان، با این بیانی که گفتیم، یه سلسله حقایق قرآنی فهمیده میشه. مثلا میگن که بعض مثلا در مورد محشور شدن به چهره های مختلف، میگن یه کسی مثلا به صورت سگ محشور میشه، یه کسی به صورت خوک محشور میشه، یه کسی به صورت گرگ محشور میشه، یکی اونی که تمام عمرش تو دنیا مردم رو میدریده و پاره میکرده، این به صورت گرگ محشور میشه، متکبر به صورت مورچه محشور میشه. یعنی اون صفات درونی ظهور میکنه. اون صفات درونی چجوری ظهور میکنه؟ خب من الان اگه بشم گرگ که دیگه شما من نمیشناسی که، میشه مثل اون کارتون پینوکیو، رفته تو اون شهر رو تبدیل به الاغ شده بود دیگه، اونا که میدیدن نمیفهمیدن این الاغ همون پینوکیوه، اما اون دنیا میبینن که این فلان شخصی که میشناختیمش اما گرگه. چجوری میفهمن؟ چون میشه انسان گرگ، نه گرگ گرگ. گرگ گرگ هیچ مشکلی نداره، اما انسان گرگ، چون انسان جنسه دیگه، فصلش میشه گرگ، فصلش میشه خوک، فصلش میشه سگ. اون وقت اینجوری میشه توجیه. بعضی یه باقه وحشن وقتی میان اون طرف. حالا این اختیاری که در این دنیا هست، این اختیار منو به سمت گرگ شدن یا به سمت انسان شدن میکشه، بر حسب اعمالی که با این اختیار خودم انجام میدم. منتها یه جاده هست که اون جاده منو به مسیر انسانیت میرسونه، اون جاده صراط مستقیمه. اگر از اون جاده رفتم میشه سعادت، اگر از غیر اون جاده رفتم میشه شقاوت. این داستان سعادت و شقاوت اینه. حالا اینجا تیتر عنوان اینه که میفرماید بطلان اختیار، یعنی بعد از مرگ. چون ما داریم راجع به مرگ صحبت میکنیم، تا لحظه مرگ شما میتونید انتخاب کنید، و انتخاب است که سعادت رو رقم میزنه یا شقا رو رقم میزنه. و مطلقا بحثا بحثای اخلاقی نیست، بحثا بحثای حقیقیه. مثل اینکه بگی آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، این که بحث اخلاقی نیست که میگن شما میگی تشنه هم میگیم برو آب بخور، این بحث اخلاقی نیست، بحث حقیقیه. قرآن کریم با حقایق سر و کار داره. اگر هم یه جایی لسانش لسان اخلاقیه، این پشت پردش یه حقیقته، مثل لسان تذکر پزشکه. پزشک وقتی میگه این غذا رو نخور، تذکر اخلاقی نیست، حقیقتیه. یعنی این میدونه که این غذا با این بیماری سازگار نیست، این غذا بیماری رو تشدید میکنه، این غذا بیماری رو بهبود میبخشه. لسان اخلاقی قرآن کریم و روایات و کلمات دینی همینطوره. حالا اینجا میفرماید که وقتی که اختیار باطل شد، دیگه موضوع تکلیف هم برداشته میشه، چون موضوع تکلیف در جایی که من اختیار داشته باشم، اختیار نباشه که تکلیفی نیست. پس در اون پرده و در اون سرا تکلیف هم در کار نیست. و تحتم و سعادت و شقاوه، سعادت و شقاوت هم حتمی میشه. یعنی چی؟ یعنی شما الان ممکنه منو ببینید، منو آدم شقی ببینید، ولی شما از یه لحظه بعد من خبر ندارید، چون هنوز فرصت هست. یا ممکنه من آدم سعادتمندی باشم ولی هیچ کس نمیتونه تایید کنه که این سعادت به جای خودش باقیه. یه جمله عجیبی هست در سوره اعراف، در داستان شعیب، به شعیب میگن که، به جناب شعیب میگن که یا به ملت ما در بیا، یعنی بت پرست شو، یا از شهر ما برو بیرون، یا به ملت ما در بیا یا اخراجت میکنیم. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، یک نبی از انبیاء خدا که مجسمه توحیده، اصلا نمیتونید تصور بکنید که بت پرست بخواد بشه. لذا جناب شعیب در پاسخ به اینا میگه که من هرگز به دین شما در نمیام، ولی بلا فاصله بعدش میگه الا ان یشاء الله. اینجا از تعلم میفهمید که چرا جناب شعیب بعد از این جمله میگه الا ان یشاء الله. این جمله مثل روز روشنه که من هرگز به ملت شما در نمیام، میگه به خاطر اینکه، حالا من معسلش رو میگم، به خاطر اینکه شعیب تا این لحظه شعیبه، شعیب تا این لحظه شعیبه، اما لحظه بعد کی میتونه تضمین کنه که شعیب شعیبه؟ همه میدانن که اون چیزی که دارن مال خودشون نیست. البته بعضیا به این علمشون جهل، غافلن از این علمشون. هیچ کس جهل نداره، هر کسی تأمل بکنه فطرتش هم سالم باشه اینو میفهمه. بله حالا یه موقعی کسی مثل قارون میگه اوتی تو علی علم اندی، من اینو با زحمت به دست آوردم، دود چراغ خوردم، شبها بیدار بودم تا صبح مطالعه کردم، سالها کلاس رفتم، اون ماره غفلته. اما اگه کسی پرده غفلت رو کنار بزنه، به حقایق وجودی خودش مراجعه کنه، میفهمه که هر چی که داره مال خودش نیست. شعیب میدانه که این حال توحیدی که داره مال خودش نیست، لذا نمیتونه تضمین کنه که این حال باهاش میمونه. بهش میگن که به ملت ما در بیا، میگه هرگز به ملت شما در نمیام الا ان یشاء الله، مگه خدا بخواد. یعنی من که شعیب هستم تا این لحظه شعیبم، از لحظه بعد خودم آگاه نیستم. بعد میفرماید که ثم ان النفس اذا فارغت الجسد فقدت صفت الاختیار و تقوی علی کلا طرفی ال. طرف ال فعل و ترک. نفس وقتی که از بدن مفارقت میکنه، چون حقیقت انسان و نفس دیگه، نفس یعنی جان، جان و نفس و روح و حقیقت یکی، وقتی از این بدن مفارقت میکنه، اینجا دیگه صفت اختیار و انتخاب یکی از دو طرف رو از دست میده. یعنی تا وقتی تو این دنیا دائما سر راهش دوراهیه، هر قدمی که خود برداره دوراهیه، میتونه بره میتونه نره، میتونه بخوابه میتونه نخوابه، میتونه ببینه میتونه نبینه، میتونه گوش بده میتونه گوش نده، میتونه حرف بزنه میتونه حرف نزنه، میشه دوراهی. اما بعد از مرگ یه دوراهی نیست، یک راه بیشتر نیست. و حین اذن یرتفع موضوع تکلیف، لذا موضوع تکلیف برداشته میشه. تکلیف در جایی است که اختیار باشه، یه اختیار نباشه تکلیفی نیست. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقتی که آیات خدا فرا میرسه، دیگه اینجا ایمان آوردن فایده نداره. و عند ذلک یقع الانسان فی احد الطریقین از سعادت و شقاوه، انسان در یکی از دو مسیر قرار میگیره، یا سعادت یا شقاوت. و یحتم له اما السعاده او الشقا، یا سعادت یا شقا براش حتمی میشه. و یتلقا اما بشر السعاده او الشقاوه، یا ندای سعادت و بشارت سعادت بهش میرسه، یا ندای شقاوت. لو ترا از الظالمون فی غمرات الموت و الملائکت و باستو ایدیهم اخرجو انفسکم. اگر ظالمین رو ببینی در اون هنگامی که در غمرات موت فرو رفتن در لجه مرگ، و ملائکه اینها رو میزنن که اخرجو انفسکم، الیوم تجزون عذاب الهون، امروز روز عذاب هونه. یه موقع آدم عذاب میکنن ولی آدم سرفرازه، اما یه موقع آدم خار میکنه. این خاری خیلی بده، انسان حاضر شکنجه بشه ولی خار نشه، اونجا عذاب عذاب هونه. و قال سبحانه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، کسانی که ملائکه اینها رو طیب و پاکیزه توفی میکنن، میگن سلام علیکم. این که میگن سلام علیکم، نه اینجوری که ما به هم میگیم سلام علیکم، سلام علیکم ما اعتباریه، سلام علیکم بیا جیبتو خالی کنم، ما هم به هم سلام میکنیم بعد کلا میذاریم سر هم. اما ملائکه، ملائکه شاید حتی اصلا این بحث و کلام هم نباشه، حالا ما یه بحث مفصلی در کلام داریم که حالا الان بخوام اینجا باهاش باز کنم دوباره بعد همون حرف خودمون رو بزنیم از بحث خارج میشه. اما اجمال مسئله این است که در اون عالم اصلا بحث تکلم نیست، بحث اعتبار نیست، بحث لغت نیست، سلام علیکم حاکی از یه حقیقت موجوده. یعنی چی؟ یعنی واقعا سلامتی و ایمنی وجود داره، این ملائکه دارن از اون ایمنی خبر میدن، میگن اینجا مکان امنه برای شما، سلام علیکم یعنی این. پس سلام علیکم ملائکه حاکی از یه حقیقتیه که اونجا وجود داره و اون حقیقت ایمنی این شخص وارد شده است، لذا ملائکه بهش میگن سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، داخل بهشت بشین. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. اینم یه آیه دیگه، کسانی که میگن ربنا الله ثم استقاموا، اینو میگن و بعدم استقامت میکنن، نه اینکه میگن، اصلا بحث گفتار نیست، اصلا بساط اعتبار رو شما جمع کنید توی این کلمه، نه اینکه میگن ربنا الله. ما مشکلمون اینه که فقط گفتیم از اول عمرمون تا حالا. یه جمله تو المیزان هست، حالا اینو اگه ما بگیم به ما میخندن بری شما، تو المیزان علامه فرمود که علت انحطاط جامعه اسلامی این است که به اجساد اعمال اکتفا کرد، علت انحطاط و سقوط جامعه اسلامی این است که به اجساد اعمال اکتفا کردن، از روح اعمال غافل شدن. بودو برو کربلا، ده برو کربلا، ده برو مکه، که بعد میره کربلا میاد بعد چیکار میکنه؟ خب کربلا رفتن بعد یه آثاری در من داشته باشه، مکه رفتن بعد یه آثاری در من داشته باشه. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله، اعمال حج اینا هر کدومش یه سری داره، ادعیه اهل بیت یه سری داره، دعای کمیل یه آثار داره، نماز آثار داره، نماز یه باطنی داره، اون باطن نمازه که سازنده است، معراج مؤمنه، تنها عن الفحشاء والمنکره. خب ما به جسد عمل اکتفا کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، زیارت عاشورا خوندیم، مکه رفتیم، کربلا رفتیم، به جام نرسیدیم، نه چشمون بازه، نه گوشمون بازه، نه دهنمون بازه، نه هیچ آثاری از معنویات در ما نیست، هست نه در خودمون هست، نه در مربیان ما هست، نه در جامعه ما هست، به جسد عمل اکتفا کردیم، فقط کار ما شده ظواهر اعمال. این وضع جامعه ماست، کیف هم میکنیم از این وضعی که داریم. بعد دیگه یه جامعه اسلامی در دنیا باشه، ام القرای جوامع اسلامی هستیم ما، الحمدلله مساجد پر، جمعیت نماز جمعه ها پر، مکه و کربلا یه ثبت نام میکنن، 4 میلیون نفر برای مکه ثبت نام میکنن، هیچ جای دنیا اینجوری مکه و کربلا نمیرن که ما میریم، مشهد مقدس میری هر سری میری 10 میلیون نفر 20 میلیون نفر زائر داشته امام رضا. در ظواهر اعمال ما هیچ مشکلی وجود نداره، اما در بواطن کار ما هیچ روحیانی وجود نداره. سابق با آقای بچه‌ها گفته بودن شما تیولرز داری، فرمود بود بقالای نجف زمان سابق تیولرز داشت، بقالای نجف لو تیولرز کجاست اصلا؟ تیولرز وجود داره؟ تیولرز سازه چیزی نیست، ما البته نداریم ولی چیزی نیست، مثل اینکه مثلا من الان تو جیبم هیچ چی پول نیست، میگم یک قرون پولی نیست، حالا من ندارم البته ولی پولی نیست، یعنی یک قرون نمیدونم بچه‌ها چی، یک ریال، یک ریال هم الان تو جیبای من نیست، ولی حالا تو اون یکی جیبم پول هست، دلتون نسوزه دارم تو کیفم پول هست، تو جیبم نیست، حالا تو جیبم یه تومن پول نیست ولی یه تومن پولی نیست، تیل ارز ندارم من ولی تیل ارز چیزی نیست، ولی همین چیزی نیستم هم ندارم. برای اینکه ما وقت دنبال میگردیم که حالا مشکلات جامعه ما در کجاست، چرا ما اینجوری شدیم؟ چرا ما اینجوری شدیم؟ برای اینکه به جسد عمل اکتفا کرد، به جسد عمل. یعنی عمل ما روح نداره. خدا وکیلی کدوم یکی از ما بعد از نماز رفتیم معراج؟ مگه نماز معراج مؤمن نیست؟ ما جز مؤمنین جامعه هستیم دیگه. دیگه مثلا ما جز مؤمنین درجه یکیم دیگه. همه چیزمون تکمیله. حزب اللهی که هستیم، بسیجی که هستیم، مکه و کربلا که میریم، همه فاکتورها رو داریم دیگه. تسبیح که داریم، ریش که داریم، اینا فاکتورهای حزب اللهی هستیم. آستینمون هم بلند، آستین کوتاه نیست. لباسمون هم که سبز هم نیست. چند بار رفتیم معراج؟ اون وقت علامه میگه اگه کسی به جسد عمل اکتفا کنه، شما تو رو خدا ببین عبارت فقط اتخذ آیات الله هزوا. کسی که به جسد عمل اکتفا کنه آیات خدا رو مسخره کرده. نه تنها جز مؤمنین نیستیم، جز مسخره کننده های آیات خدایی. یعنی در قیامت بنده و امثال بنده وقتی وارد در ملکه قیامت بشن، ملائکه صدا میزنن میگه اینا همونن که آیات خدا رو مسخره کردن. اینا همون کربرا بروان، مکه برو، زیارت عاشورا بخونا. بزن یکی بگه دیگه، همش ما پنهان کردیم. همش از هم دیگه تعریف کردیم. به به، جامعه اسلامی هستیم ما. یادمون رفته تو آینه نگاه نکردیم. من شدم آینه خودم. خب قراره اونجا به ما بگم بذار یه دیوونه بس بنده پیدا بشه اینجا بگه. ما وقتی وارد صحنه قیامت بشیم، ملائکه میگن اینا همونه این که آیات خدا رو مسخره میکردن، همونه این که کربلا میرفتن، مکه میرفتن، نماز جماعت میرفتن، نماز جمعه میرفتن، اینا همونه این که نماز عید فطر میخوندن، اینا اونه این که آیات خدا رو مسخره کردن. چون ما باطن نداره اعمالمون. این کجاست؟ صفحه 239 المیزان عربی جلد 2، صفحه المیزان عربی جلد 2 صفحه 239-241. این دوتا صفحه رو شما ملاحظه بفرمایید. این دوتا جمله رو گفته، میگه کسانی که علت انحطاط جامعه اسلامی اینه که به جسد عمل اکتفا کرد. این 239. 241 فرموده، همون جلد 2 فرموده که کسانی که به اجساد اعمال اکتفا میکنن اینا همونن که اتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا رو مسخره کردن. تا عمل روح نداشته باشه کاری نمیکنه. اون وقت نمیفهمن حاج آقا امجد چی میگه. حاج آقا امجد میگه دانشجو نباید دعای کمیل بخونه، بعد شب جمعه بیاد بگه الهی من لی غیروک بره بخوابه. شما ببین چه این حرف حکیمانه است. متو چون ساده میزنه نمیفهمن. ما یه چیزی باید خیلی سخت بیاد تو دستم. حتما مثلا باید بهمون میگن که آره این مطلبی که میخوام بگم یه کتابی هست، این کتاب چاپ نمیدونم چندمش بوده، بعد نایاب شد، بعد من رفتم از کره جنوبی پیدا کردم اینو با هزار یه رو مردم معطل بکنیم، بعد سند بدیم و اینا، بعد یه کلمه بگیم، بعد میگن عجب این مطلب چه مطلب مهمی بود. آقای بهجت فرموده بود که اگه این خصوصیات که راجع به قرآن بود، قرآن یه دونش بود، یه جلد از قرآن بیشتر نبود، و اگه این خصوصیات که راجع به قرآن بود و میگفتن این یه جلد قرآن مثلا در اون ور چین بود، مردم همه مسافرت میکردن برن اون ور چین ببینن که این قرآن چیه که اینا میگن این صفاتی که داره. ولی الان چون تو خونه های همه هست هیچ کی بهش مراجعه نمیکنه. من یه موقع تازه اول طلبگی بود سیوطی میخوندم، یه شنیده بودم یه کتابی از حاشیه سبان، خیلی کتاب خوبیه، یه رفیقم داشتیم هم مباحثه ما بود، ولی ما یه رقابتی هم با هم دیگه داشتیم، عقلمون کمتر از الان بود. اینم رفته اونو پیدا کرده بوده یه نکته‌ای میورد تو مباحثه میگفت بر ما پیروز میشد. ما خلاصه تهران و قم و همه رو زیر پا گذاشتیم، حاشیه سبان رو بالاخره خریدیم گذاشتیمش تو تاخچه. الان 20 ساله تو تاخچه خونمونه. 7-8 بارم اسباب کش کردیم، فقط یه باری یحملون اسفارا رو دوشمون گذاشتیم از اینا بردیم، برای هیچ مراجعه نکردیم بهش، چون خریدیم خیالمون راحت شده. کتابایی که ما قرض میگیریم میخونیم تحویل میدیم، اونایی که خودمون میخریم خیالمون راحت داریم تو تاخچه میذاریم دیگه مطالعه نمیکنیم. خب این قرآن در دسترس ماست. ایشون فرموده بود که اگه این کتاب کتابی بود که با همین خصوصیات یه دونه ازش بود تو دنیا هم میرفتن ببینن این چیه این کتاب که اینطور راجبش میگن، اما چون الان تو تاخچه هاست هیچ کی بهش مراجعه نمیکنه. خب این آقا میگه که دانشجو بعد بیاد یه کلمه میگه الهی من لی غیره، خدای من غیر تو کیو دارم. منتها اینو میگه تا به جانش بشینه. ایشون به من میگفت که این دعاهای نماز صبح بخون، انقدر بخون تا به جانت بشینه. تا به جانت بشینه. چی به جانش بشینه؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. یکی از چیزایی که گفتن صبح بخونید این شش تا آیه است. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این یکیش اینه. این یکیش اینه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. یعنی هر حادثه‌ای که برای من اتفاق میفته خدا نوشته این حادثه رو. یعنی من دیگه کاری با آقا ندارم. کاری با شما ندارم. کاری با ایشون ندارم. من یک کس دیگری را صاحب اثر میدانم در این عالم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. یعنی اصابت نمیکنه به ما الا آنچه که خدا بر ما نوشته. خب این نگاه نگاه توحیدیه. حالا هر چی میخواد عالم زیر و رو بشه بشه. خود عالم گلستان بشه بشه. برای موحد دیگه تفاوتی نمیکنه که شعارش اینه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این شعار در داخل خودش یه شعوری داره. ما رو جامد کردن رو جسد هم. گیر کردیم تو جسد هم. بله. برای اینکه هفتاد هزار ساله که رو هم اینا جمود پیدا کرد. هفتاد هزار ساله. شما میخواین یه روزه یه سنت 70,000 ساله رو بشکنی؟ انبیا نتونستن. نه 70,000 ساله. 30 سال انقلاب پشتش 70,000 سال تاریخ بشریته. اینا که من گفتم اصلا به انقلاب مربوط نیست، به نسل بشر مربوطه. چون ما که اینجا نشستیم حاصل 30 سال انقلاب نیستیم، حاصل 70,000 سال کار بشریم. اگه بشر سنش 70,000 سال باشه بیشتر نباشه، حالا میگن 70,000 ساله سن این بشر فعلی. یعنی این داستان 70,000 سالی که ادامه پیدا کرده. اولش وقتی انبیا میومدن جلو انبیا میستادن. ببینید شما داستانه قرآن رو ملاحظه کنی، داستانه قرآن چیه محتواش؟ یه دستن یه عقایدی دارن، انبیا میان اون عقاید رو بشکنن. اینا از عقایدشون دست بر نمیدارن. الان آیا ما غیر از این هستیم؟ بله. حالا ما بت نمیپرستیم ولی یه بت دیگر رو میپرستیم. اعتقادات ما بوت ماست. اونا هم این ما بودن، فقط مستاق اونا از لازم مستاق فقط با ما فرق داشتن. اونا اینا میپرستیدن، ما اینا نمیپرستیم. ما هوای نفسمونو میپرستیم، ما اعتقادات مشوبمونو میپرستیم، ما اسلام مخلوطمونو میپرستیم. یه چیزی ما داریم، یه 10% هم اسلام، اینی که ما داریم. ولی این چیزی که ما به عنوان دین داریم ازش حرف میزنیم این اسلام نیست. این یه عرصه‌ای که مثلا این مایه دستشویی با رایحه سیب، رایحه سیب داره، رایحه اسلام داره. مایه دستشویی با رایحه اسلام، یه رایحه از اسلام هم توش هست. و اسلام به قول شما یه پکیج کامله. یعنی اسلام شما الان اگه برید تو باشگاه بدنسازی فقط یه بازو این وجه رو بزن. شما وقتی میرید توی باشگاه بدنسازی اون مربی بدنساز برای تمام عضله‌های بدن به شما برنامه میده. یه روز مثلا روی عضله بازو، یه روز عضله پشت بازو. این بدن اگه بخواد رشد کنه باید همه عضلاتش با هم رشد کنه. حالا شما یه بدنسازی رو تصور کنید که 30 ساله داره فقط روی این یه دونه بازوش کار میکنه. این شده 2 کیلو، اون یکی ها مزه یه دونه نخود مونده. این که بدنسازی نمیشه که، این میشه سرطان. ما اسلاممون سرطانیه. چون اسلام یه مجموعه کامل از همه قواعد و احکامه. ما همه رو رها کردیم، اون جسدای بعضیاشو تازه چسبیدیم. این مشکل ماست. اون چیزی که من فهمیدم اینه. یعنی علامه تو المیزان اینطوری میگه، بعضی جا به صراحه میگه، بعضی جا در لفافه میگه. این دوتا جمله که عرض کردم، سندش هم عرض کردم، اینا دیگه صریحا شد. روح اعمال بازگشت به قرآن، بازگشت به قرآن. ما باید برگردیم به قرآن کریم. بعد دست از اعمال اعتقادات غلط خودمون برداریم، بذاریم کنار عقایدمون رو، بیایم ببینیم قرآن چی میگه. اینو تو مقدمه المیزان گفته. خب من فیلسوفم، میخوام فلسفه خودمو به قرآن غالب کنم. ایشون فقیه، میخواد فقهشو غالب کنه. اون یکی اشعریه، میخواد عقیده اشعری خودشو غالب کنه. اون معتزلی میخواد اعتزالشو به قرآن سوار کنه. من میخوام بیام که مطلب خودمو از قرآن بیرون بکشم. نمیخوام ببینم قرآن چی میگه، میخوام از زیر زبون قرآن اعتقاد خودم بیرون بکشم. مثل این جنگ‌های سیاسی که میخواد این میخواد اون طرف اینو تایید کنه، هیچ کس حاضر نیست اعتقاد خودش رو بذاره کنار بیاد ببینه حق چیه. ما تعجبی نداره که طرف گیر کرده، ما الان 1400 سال گذشته حق رو میفهمیم و الا بیچاره حق داشته. میره به امیرالمومنین میگه که آقا من موندم آخه این ور شمایی اون ور طلحه و زبیرم، عایشه از ام المومنینه. من ندیدم، یکی از استادای ما میگفت، میگفت روایت دارن اهل سنت که طلحه چشم من است، زبیر دست راست من است. پیامبر فرموده راجب طلحه و زبیر، طلحه چشم من است، زبیر دست راست من است، روایت هست. خب بیچاره هم این روایت رو دیدی، عایشه هم که ام المومنین، این ورم که علیه، گیر کرده این وسط. ماده میگه آقا من نمیدونم، شما حقین، اینا حقن، چیکار من باید بکنم؟ و اینجا جالبه که امیرالمومنین بهش نمیگه که تو مگه نشنیدی که میگن علی و الحق و الحق و مع علی؟ اگه اینو میگفت تمام بود دیگه، مگه رسول خدا نگفت علی و مع الحق و الحق و مع علی؟ اما نگفته طلحتون مع الحق و الحق و مع طلحه. بله طلحه چش منه، خب چش من، چش خطا نمیکنه، زهیر هم دست راست، اما علی با حقه. این کلام فصل الخطابه که علی با حق، اما علی اینو بهش نمیگه، بهش میگه حق و بشناس، اشخاص رو با حق بشناس. ملاک حقه، نمیگه من ملاکم، میگه حق ملاکه، ملاک حقه نه شخص. چرا؟ چون امیرالمومنین امروز ما و فرداهای ما و روزهای گذشته و حال آینده رو میدیده. امیرالمومنین میخواد ملاک به جامعه بده، نمیخواد حقانیت خودش رو ثابت کنه. حالا اینجا میفرماید که و قول و کنتم تو ادون مشعرون به کون البشارته بعد دنیا و هیل آخره. اینا گفتن الذین قالو، از اینجا رفتیم توی یه جای دیگه، الذین قالو ربون الله، کسانی که میگن ربون الله، نه این که میگن ربون الله، قول نیست، قول نیست، یعنی جانشون اینه، میگن ربون الله یعنی این روش زندگیشون اینه، که میگن ربونا الله یعنی مربی من خداست، مربی من خداست یعنی هر چی که من دارم از آن خداست. اینو کی میگه؟ شعیب، همون شعیبی که وقتی میگه من هرگز به ملت شما در نمیام، پشت سرش میگه الا ان یشاء الله، چون میدونه که این صفت شعیب مال خودش نیست. و من المعلوم ان البشارت بالشیء قبل حلوله، اینا هنوز وارد بهش نشدن، بشارت بهشون میدن، بشارت بهشون میدن که ابشروا بالجنت التي کنتم تو ادون فالبشرا بالجنت قبل دخولها و هی انما تکون به امر قطعی الوقوع. این کسایی که میگن ربنا الله و استقامت هم میکنن بر این گفتار خودشون، ربنا الله میگن یعنی موحدن، موحدن و بر توحید خودشون استقامت میکنن. اینا تتنزل علیهم الملائکه، تتنزل فعل مضارعه، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، نه یعنی در بهشت، یعنی در همین دنیا دائما ملائکه به اینا نازل میشن. نزول ملائکه به چه معناست؟ نزول ملائکه معانی متعددی داره، یعنی شما گاهی در اوج مشکلات در درون خودتون یک سکینه و آرامشی احساس میکنه، این سکینه و آرامش کار ملائکه است. نمیدونم شما اینو تجربه کردین یا نه، ولی این تجربه شده. گاهی از انسان یه سوالی میپرسن، انسان یه تعاملی میکنه به این سوال جواب بده، یه پاسخی میفته تو ذهنش که این پاسخو نه مطالعه کرده قبلا، نه جایی دیده، نه از کسی شنیده، خودش میفهمه مال خودش نیست. این پاسخ از کجا میاد؟ نمیدونم اینو تجربه کردین یا نه، قشنگ میفهمه که از جای دیگه اومد، نه مطالعه کرده، نه شنیده، نه در گوشه ذهنش بوده، نه مقدماتش رو حتی داشته که اینا رو با هم دیگه بدوزه این نتیجه رو اعلام بکنه. یه پاسخی به فضای ذهنش وارد میشه، این کار کیه؟ این کار ملائکه است. تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. این که ملائکه میگن لا تخافوا، نه اونجوری که من به شما میگم آقا ناراحت نباش. خب شما هم ناراحتی دیگه، شما سرمایه‌تو از دست دادی، من میگم آقا ناراحت نباش، شما هم ناراحتی بازم. اونا وقتی میگن ناراحت نباش، لا تخافوا، خوف نداشته باشید، لا تحزنوا، حزن نداشته باشید، القا میکنن لا تخافوا لا تحزنوا، یعنی شما در فضای خودت ملاحظه میکنی که خوف نداری، حزنم نداری. علامه طباطبایی فرموده بود که ما ایشون از سهم امام استفاده نمیکرده، یه زمینی در تبریز داشتن، از همونجا یه پولی براشون میرفته، یه مدت جریانات مرز بسته میشه، اختلافات بین ایران و عراق میشه، پول نمیاد، ایشون در سختی قرار میگیره، میره خدمت آقای قاضی که مثلا یه آرامش پیدا بکنه اونجا. بعد میگه نشسته بود با باد بزن داشت تو مدرسه خودشو باد میزد، میگفت که اومدن گفتن که نون نداریم، پول بده نون بخریم، گفتن پول ندارم، گفتن بچه داره حال داره خودشو باد میزن، بچه داره به دنیا میاد، پول بده برای ماما، گفتیم نداریم. بعد یکی از این بچه‌هاش هم گردن کلو بوده، آقا رو یه پس زده بوده، کتکی هم خورده بوده، میگفت همچین خودشو باد میزد. اینو علامه فرموده بود که انگار 2,000,000 تومان پول بشتن، 2,000,000 اون موقع که مثلا با یه قرون شما میتونستی یه هفته زندگی کنی، گفت تو همچین خودشو باد میزد، انگار 2,000,000 پول بهش دادن. میگفت ما اصلا درد خودمون از یاد بردیم. میگفت از خونه انداخته بودنش بیرون، رفته تو قبرستون با خانواده، این قبرستونای وادی السلام یه سقفای روی قبرها درست کردن شبیه اتاقکه، میگه هوای سرد و سوز زمستان و خودش مریض، همسرش مریض، بچه‌ها همه مریض، از خونه بیرونشون کردم تو سوز سرما، نه اساس دارن، نه زیر انداز دارن، نه رو انداز دارن، توی قبرستان مریض. میگه وقتی که گفت قد قامت الصلاه الله اکبر، کنده هیچ مشکلی اصلا نداره این مرد. علامه گفت کوهی از توحید بود. اینو میگن موحد. حالا شما هی بیا بگو آقا مشکلات هست، ما آج آقا میگفت که مشکلات ما میمشو برداشتیم شده شکلات، اینا میمشو برداشتن شده شکلات، ما حالا هی به ما گفت غمگین نباش، خدایی هست، هر چی آدم به خودش میگه اثر نمیذاره. ما یه موقع توی مسجد از زهرا عرض که به سلام بذاره شما همه مومنین اون مسجد، یه بحثی رو شروع کرده بودیم زیل آیه انا لله و انا الیه راجعون، که مؤمن هیچ چیزی رو از خودش نمیدونه، همه عالم بهش بدن، همه عالم ازش بگیرن، فرهنگش اینه که انا لله، من انیتم مال خداست، چه برسه به حواشیش، و انا الیه راجعون، و به زودی هم اینو از من پس میگیرن. بعد یه ماشینی خریده بودیم، ماشینمون هم صفر بود، حالا معمولا آدم با ماشین صفر تصادف بکنه سخته دیگه، ماشین نوع نوع داشتیم میرفتیم سر چهارراه، یه کسی اومد زد خلاصه به این ماشین ما، این گلگیر جلوش له شد، از ماشین پیاده شدیم اینو نگاه میکردیم میگفتیم انا لله انا الیه راجعون، میدیم نه این دلمون خنک نمیشه. گفتیم بابا همین دیروز تو داشتی میگفتیم مؤمن اگه هر چی داره رو ازش بگیرن، یاد خلاصه کلام خودمون افتادیم که نه که تو مسجد میگفتیم با این که الان اینجا هست فرق میکنه، این هی گلگیر له شده ماشین رو نگاه میکنه، چرخ کج شده، گلگیر ماشین صفر، ماشین کار کرده، حالا میگه مثلا تصادفی هم که درستش مونه، ماشین صفر کیلومتر سخته دیگه خدا وکیلی. حالا اینو هی نگاه میکردیم انا لله میگفتیم دیدیم نه، تا یه هفته ما به خودمون رفتیم دیدیم نه، فهمیدیم که اون یه چیز دیگه است، یه حرف دیگه است. این اونه که آقای امجد میگه که این جمله حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو اگه یک عارفی در کرسی تدریس بگه باید دهنشو شما ببندید. اینو اون میتونه بگه، در اوج بلاها میگن چی دیدی؟ میگه ما رأیت الا جمیلا. اینو اون میتونه بگه. فرق میکنه که من اینجا بشینم میگم انا لله و انا الیه، تو اون صحنه باید مراجعه کنم، چون دل دیگه، دل دیگه دروغ نمیگه، دل داره میگه من مشکل دارم. حالا ما زمانه بگیم انا لله و انا الیه راجعون، دیروز هم سخنرانی کردم مفصل چند جای دیگه هم گفتم، دو تا مطلبه، اینو خود انسان میفهمه. حالا اینا الذین قالوا ربنا الله، نه اونجوری که ما قالوا ربنا الله، اینا یعنی در شرائر وجودشون جا افتاده که ربنا الله، ثم استقاموا، استقامت هم کردن، تثبیت شده، یعنی اینا جز خدای چی رو نمیبینن، جز خدا صاحب اثری نمیبینن. اینکه شما میگین چجوری قرآن کریم مطالعه کنی، قرآن کریم صاحب اثری جز خدا نمیشناسه، اون تو ما قرآن هم قرائت کردیم. شما از این قاریا بپرسین بگین چند تاتون قرآن رو مطالعه کردین، نه قرائت ها، مطالعه، قرائت، نه حسن اسماعیل و محمد چیچی و اینا رو همه رو حفظن، اما شما بگو یه دور قرآن مطالعه کردی یا نه، یعنی به این معنا که الان من برای شما یه نامه نوشتم، شما با نامه من چیکار میکنی؟ تجویدش رو نگاه میکنی؟ که ادریکه ادروکه لبایکه یا فتحشه یا اماله شده بیک بگم لبایک بگم؟ نامه من نوشتم شما میخوای بخونی ببین من چی گفتم؟ عاشق مرتضای طالقانی که آقای محمد تقی جعفری، نه این آیت الله طالقانی که در انقلاب مرحوم شد، عاشق مرتضای طالقانی که از اولیای خدا بود، که آقای محمد تقی جعفری یک جمله ایشون بهش گفته بود تا آخر عمر از مطالعه خسته نمیشد، بهش گفته بود تا رسد دستت به خود شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. این آقای بچه دهات بوده، گفته بود که من خدا یه نامه ای فرستاده، میخوام برم ببینم که این نامه چیه. مدود حوزه علمیه، شدود عاشق مرتضای طالقانی، مدود ببینه نامه خدا چیه. گفت من میخوام برم این نامه رو بخونم. نه مدود بشه آیت الله عاشق مرتضای طالقانی. حالا یه تعابیری هست اینجا شرم دارم بگم، ولی بعضی تعابیر عجیبی کردن علما، که این آقا رضای استادی وقتی میخواست بیاد طلبه بشه رفته بشه آرزای دربندی. آرزای دربندی روحانی خیلی ارشد که عجیبی بود، شاگرد عاشق بزرگ ساوجی بود که آقای بروجردی با همه عظمتی که در فقه داشت میگفتن از کوچه عاشق بزرگ رد شد. عاشق بزرگ میگن از نوابق دهر بوده، متا اینا روششون روش کتمان بود. یه شخصی گفته بود که ما یک سال با این توی یه دهات بودیم نفهمیدیم این ملاست. این شاگرد اون بوده. به آرزای استادی، آرزای دربندی، به آرزای استادی گفته بود که اگه میخوای بری طلبه بشی که مردم بیان دست و ببوسن، یک کار زشتی گفته بود من الان نمیتونم عرض کنم، گفته مثلا این کار انجام بدی بهتر، مثلا برید حالا لجنهای توی جو باری پاک کنی، این کار بهتر از اینه که بری تا بخواد دست تو ببوسن. از اون اول ساخته بودش تا آخر، از اون روز اول که اگه میخوای بری دست تو ببوسن فلان عمل رو انجام بدی بهتر از اینه که بری طلبه بشی. این از روز اول بهش گفته. حالا این آقا گفته بود من اومدم ببینم این نامه خدا چیه. میگفتن چهارشنبه در حجره رو میبست دیگه باز نمیشد تا شنبه صبح. یه شیخی هم از شهرستان اومده بود توی حجره اساسش گذاشته بود و حواسش هم نبود، مدت بیرون دید عید داده بود در بسته شد، اینم دیگه در باز نمیکنه. بعد میگم همین داشت فکر میکرد که حالا بعد چیکار بکنه، از در بسته ساق افتاده بود بیرون، از در بسته او ساک پرت شده بود بیرون، برداشته بود رفته. این کسی بود که آقای محمد تقی جعفری اینو دیده بود، زیر و رو شده بود. حال داستانهایی داره که میگه در اون لحظه آخر هم چند تا از بزرگان بهش رسیده بودن، گفته بود که اگر مؤمنین میدانستن که خداوند چه چیزی را برای آنها آماده کرده، یک لحظه در این دنیا درنگ نمی کردن. میگه اینو گفت و رفت. حالا شما خود بنده از همه قاری ها بدتر، حالا اونو باز قاری هم و قاری هم نیستیم. ما چند بار قرآن رو مطالعه کردیم؟ قرآن از اول تا آخرش میگه هو، همه کار خداست. اینجا میفرماید که پس اگر اینا این حالت توحیدی درشون پیاده شد، ابشروا بالجنه، بهشون بشارت میدن، ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. میفرماید که این مربوط به دنیاست و امکان و انتقال الانسان من عهد سبیل السعاده و الشقاوه. خب حالا آمدیم یک کسی اینطوری شد، یعنی شد یک انسان با فرهنگ قرآن. این قرآن کریم میخواد کی تربیت کنه؟ یعنی فرهنگ قرآن کریم چیه؟ شما الان اگه سوال کنی که این دانه سیب میخواد چی تربیت کنه، همه ما میدونیم این دانه سیب میخواد میوه سیب درست بشه. یعنی غایت دانه سیب درخت سیبه، غایت درخت سیب میوه سیبه. این سریال دانه سیب قسمت آخرش میوه سیبه. این سریال انسان قسمت آخرش چیه؟ جدول شما سستا، اون جدول باطنش اینه، حالا اون خطاش اینا رو من نمیدونم، باطنش اینه. آخر این سریال کجاست؟ آخر این داستان این انسان کجاست؟ میگه آخر داستان این انسان مقام ولایته. آخرین قدمی که انسان باید برداره مقام ولایته. مقام ولایت مهمترین و آخرین پله‌ای است که انسان بهش میرسه. دیگه بالاتر از اونجا جایگاهی نیست برای هیچ موجودی. همه موجودات دارن میدوئن بشن انسان، انسان داره میدوئه که برسه به مقام ولایت. مقام ولایت یعنی چی؟ این انقدر مهمه که مرحوم علامه طباطبایی یک رساله مستقل در ولایت نوشته، رسالتون فی الولایه. اول اون رساله فرموده حاضهی رسالتون فی الولایه و هی آخر و درجتن، آخرین درجه است که انسان به این درجه میرسه. این فرمایشش. حالا این مقام ولایت چیه؟ مقام ولایت اینه، آقای جوادی فرموده که یعنی این که انسان همه عالم را تحت تدبیر خدا ببینه، یعنی بگه ربنا الله. این میشه مقام ولایت. قرآن از اول تا آخرش داره انسان روی این تربیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آب میخوره ولی آب و ساقی نمیبینه، خدا رو ساقی نمیبینه. دارو میخوره ولی دارو رو شافی نمیبینه، خدا رو شافی نمیبینه. مدرسه میره استاد میبینه ولی مدرسه و استاد و معلم نمیبینه، خدا رو معلم میبینه. عبادت میکنه ولی عبادت رو پوست میبینه، آثار عبادت رو از عبادت نمیبینه. کار میکنه ولی رازق خودش رو کار خودش نمیبینه، رازق خودش رو دیگری میبینه. وقص الهازا، وقص الهازا بقیهش. یعنی چی؟ یعنی نه خودش را کاری میبینه نه عالم را کاری میبینه. ربون الله یعنی این، اصلا رب یعنی این. یعنی آب چی کار میکنه؟ تشنگی رو برطرف میکنه دیگه. رب به آب خداست، یعنی خدا به آب این خصوصیت رو میده که تشنگی رو برطرف کنه. و الا منهای حق آبی در کارست. قرآن کریم از اول تا آخرش اینه، میفرماید که و من هنا ما ترا انه سبحانه. اون وقت راجع به اینا اینطوری میگه. حالا شما ببینید ما قصه هامون از کجاست. مثلا یکی از قصه های مهم ما، اونایی که تشکیل زندگی ندادن از آیندهشون میترسن که حالا ازدواج کنیم چی میشه. حالا اون خانوم میگه این آقایی که سر راه ما قرار میگیره چی عذاب در میاد، اون آقا میگه این همسر ما چی عذاب در میاد. زندگیمون، ما که زندگی تشکیل دادیم نگران آینده ایم. آینده هم تموم نمیشه، هر چی میجلو بازم آینده است. اولش که نگران آینده ایم، آخرش هم نگران آینده ایم، تا آخر نگران آینده ایم. اول نگران تامین زندگی هستیم، بعد زندگی که تامین میشه نگران آینده فرزندانمون. حالا بچه‌مون چی میشه، تربیتش چی میشه. ما همه نگرانیم. ما چرا نگران آینده ایم؟ چرا ما تکیه گاهی، حتما تکیه گاهی نداریم که نگرانیم دیگه. من الان اگه مثلا 100 میلیارد تومان پول داشته باشم نگران آینده هستم دیگه. 100 میلیارد تومان پول برای آینده من کافیه دیگه، البته برای بعضی کافی نیست. دوخ به یکی گفته بودن که این معدنی که داری 500 سال کار میکنه، گفت بعدش حالا چیکار کنم؟ اصلا چی سنس زندگی کنم؟ ما نگرانیم چون این اسباب الهی که در اختیار ماست ما به اینا تکیه زدیم، اینا هم سسته. مثلا شغلمون، خب فردا از اون میگیرن دیگه شغلو دیگه. عرض شود که هوش و استعدادمون از دست ممکنه بره. بسیاری از چیزام که در اختیار ما نیست، اونایی که در اختیارمونه که بهش اعتماد نداریم، اونایی که در اختیارمون نیست که در اختیارمون نیست. خب نسبت به اسباب و علل عالم بی‌اعتمادی دیدیم، یعنی دیدیم اسباب میآیند و میروند لذا بی‌اعتمادیم. بعدم زور میزنیم که یه سببی رو بچسبیم که از دست نمیرود، میچسبیم به قدرت، خیال میکنیم که قدرت مثلا اون سببی است که از دست نمیرود. کاش بعضی این داستانای تاریخی رو زیاد میخوندن که ببینن قدرت هم از دست میرود. میچسبیم به ثروت، به ارتباطات، به مقامات. ما اینجوری هستیم. اما اگر ما به یک کوهی تکیه زدیم که میدونیم زوال ناپذیره چی؟ تکیه زدیم به یک کوه جواهرات، دیگه از آیندهمون نگرانی؟ تکیه زدیم به یک کوهی از علم پزشکی، از بیماری نگرانی؟ ما به یک کوهی تکیه داریم که همه کمالات درش هست، دیگه نگرانی نداریم که. می‌فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا؟ چون تکیه‌گاهش تکیه‌گاهی است که نه خوف براش میمونه نه حزن، نه غم گذشته رو داره نه ترس آینده رو. الذین آمنوا و کانوا یتقون، راهش هم نشون میده. راهش اینه، اگه رسالت الولایه رو ملاحظه فرمانده باشید، این آیه رو در صدر فصل پنجم یه تتمه‌ای داره اونجا آورده، میفرماید که راهش اینه، الذین آمنوا و کانوا یتقون. ما نحوی ها میگیم که آمنو فعل ماضیه، کانوا یتقون ماضی استمراریه. معنی این آیه اینه که اینا آمنو خب و کانوا یتقون، یعنی ایمان آوردن ولی کانوا یتقون، کارشون تقوا بود، یعنی یه تقوای استمراری داشتن. این تقوای استمراری ایمانی رو به دنبال خودش آورد که اون ایمان از لوازم خودش تخطی نمی کنه. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، این گروه در دنیا و آخرت اهل بشارتن. چرا؟ چون به اون تکیهگاه دست پیدا کردن. حیث و اصفت فی حق المؤمنین انهم مأمونون من الخوف و الحزن، اینا نه غم گذشته رو دارن نه ترس آینده، و ان لهم البشرا فی الحیات الدنیا، در همین دنیا اهل بشارتن. بشارت ها در خواب، در بیداری. ما که نه خواب داریم نه بیداری، خوابمون که چرند و پرنده، بیداریمون هم که افسل از خوابمون. ما یه خوابای پرده‌پله می‌بینیم، فکر نمی‌کنم در تاریخ کسی دیده باشه. من یه موقع خواب می‌بینم شدم عقربه ساعت. من گفتم تون بر یه کسی هم بود، دو نفر بودیم، من سر عقربه بودم تا عقربه. گفتم بود همون عقربه کوچیکه ما میرسه. خواسته این خواب شد. بعضی در یک لحظه در خواب صدها سال جلو رفتن. ما خواب دیدیم عقربه ساعت. حالا تازه اینا اونایشی بود که میشد بگم. فهمید اثبت قبل از ذالکه الولایه فی حقهم، اول ولایت رو در حقشون اثبات کرد. ولایت یعنی خدا ولی ایناست، کسی که میدونه خدا همه کاره است، خدا همه اموراتش رو به عهده میگیره دیگه. من الان اینجا نشستم میدونم که خدا همه کاره است، خدا همه اموراتم هم به عهده میگیره، خدا میشه ولی من. چطور ما وقتی بچه بودیم ولی داشتیم؟ ما مثلا وقتی که 5 سالمون بود نگران اجاره خونه بودیم یا قسط، یا مثلا نگران نهار زور یا شام شب یا ظرفای باقی مونده از غذای دیشب که باید بشوریمش، یا نگران خونه تکونی بودیم، یا مثلا نگران ثبت نام تو مدرسه بودیم. الان همه نگرانی‌ها رو داریم چون ولی شدیم خودمون. نگرانی همه چیز رو داریم، نگرانی تامین زندگی رو داریم، نگرانی تامین سلامت خانواده رو داریم، نگران ثبت نام فرزندانمون داریم، نگران تامین تربیت اخلاقی بچه‌هامون رو داریم. ولی اون موقع که ما خودمون مولا علی بودیم، ولی ما پدر و مادرمون بودن، 4 5 سالمون بود، ما غم و غصه‌ای نداشتیم که، چون ولی ما دیگری بود. اگر انسان یه ولی همه کار داشته باشه دیگه غم و غصه نداره. این پرنده‌ها کیف می‌کنن، کبوترها رو دیدین هیچ غم و غصه نداره. نفت بشه 140 دلار، بشه 6 دلار، برای اینا هیچ فرق نمی‌کنه. مثلا انتخابات بشه نشه، اینا اصلا قصه دارن. الان مثلا بعد از انتخابات این کبوترها لاغر شدن، ما همه موهای سر و صورتمون سفید شده، اینا هیچ تفاوتی، پراشون سفید شده، فقط اونایی که سفید بودن. مثلا برنج ارزون بشه، گرون بشه، خونه گرون بشه، ارزون بشه، این گربه ها ناراحتن. گربه ها نگرانی مثلا گرون شد. مثلا گربه ها نگرانن که اگه عید بیاد بعد عید چی میشه. ما الان همه نگرانیم که بعد عید چی میشه، مثلا این طرح نمیدونم چی چیه، این حالا مثلا تصویب بشه نشه. از 2-3 سال قبل نگرانیم تا 2-3 سال بعد. این گربه ها اصلا نگران نماینده های مجلس نیستن که. اینا ولیشون یکی دیگه است. یه روزی من تو میدون بهارستان میرفتم با آقای امجد، یه مش کبوتر وسط میدون بودن. حاج آقا به من فرمود باید مثل اینا باشی. خیلی این حرف بزرگیه. چرا؟ چون این کبوتر الان نگران نهار زورش هم نیست. مثلا نگران حالا ما نهار چی بخوریم. این زیر آسمان خدا داره زندگی میکنه و خداوند همه چیزشو تعمیم میکنه. حالا وارد خصوصیاتش نمیشین، ولی به احسن نحو کبوتر در دنیا زندگی میکنه دیگه. یه کبوتر که یه غم و غصه های انسانو داره، حالا مثلا قبل ازدواج ناراحته، بعد میخواد ازدواج کنه، حالا تالار میخواد بره بگیره، حالا کجا بره بگیره، اینا نیستش که. اصلا هیچ کدام از این چیزایی که برای ما هر یه دونش به معنی جان کندن تا ردش کنی، برای اینا اصلا قصه ای وجود نداره. انسان موحد هم اینطوریه، زندگی زندگی کبوتریه. چرا؟ چون یه ولی داره که اون همه کار است. لذا این فهمید که خدا وقتی در حق اینا ولایت رو اثبات میکنه، چون میگه اینا اولیاء خدا دیگه، الا اینا اولیاء الله، عبارت خیلی قشنگه، میفهمد وحیه ان یکون از سبحانه هو الذی یلی امورهم من غیر دخالت اختیاره. اینا دیگه اختیار خودشونو با اختیار رها کردن. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. دعای عرف است. امام حسین میگه، میگه خدای تو به جای من تدبیر کن، تو به جای من اختیار کن. حالا مثلا ما بیادبانش یه لطیفه است، گفت طرف معذرت میخوام، بینیش آویزون شد و گفتن که بینی تو بگیر، گفت تو بگیر، گفتن خب فین کن، گفت تو فین کن. ما به خدا اینجوری میگیم، میگیم فینش هم تو بکن. خب این که دیگه نمیشه، ولی میشه، برای خدا میشه، چون همین یه کارم از ما نمیاد. اینجا میفهمید که امام حسین علیه السلام فقط عقل نید به تدبیر کلی ان تد، خدای منو غنی کن به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. ممکنه بعضی یه اشکالی راجع به این جمله داشته باشن، این عین عقل. چرا؟ چون در این عالمی که همه چیز به همه چیز وابسته است، هر قدمی که شما برداری تا اقصای کهکشان ها این قدم شما اثر داره. شما چجوری میخوای قدم برداری؟ و بعدش هم اثرش به خودت برمیگرده. خب حالا اگه این عمل من یه اثر سو داشته باشه چی؟ میگه من نمیفهمم باید چجوری قدم بردارم، تو به جای من قدم بردار. من نمیفهمم، لا یمل کل نفسه این نفعه ولا ذره ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور. من نمیفهمم نفعم در چیه، ضررم در چیه. نفعم اینه که درس بخونم یا نخونم. خیلی از اینا که درس خوندن در قیامت آرزو میکنن ای کاش درس نخونده بودم. خیلی هاشون آرزو میکنن. خیلی از کسایی که معروف شدن آرزو میکنن ای کاش گمنام بودن. بسیاری از عمرا آرزو میکنن ای کاش اسیر بودن. چه بسا اسیری که در اون عالم امیره و چه بسا امیری که در اون عالم اسیره. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود برو تو دارالخلافه. این رفت دارالخلافه و من گفت چی دیدی؟ گفت داشتن یه پیرمرد رو شکنجه میکردن. پیرمرد دادم دلش میسوزه دیگه. پیرمرد گفت چجوری؟ سرشو میگرفتن میکردن تو این آب حوض نگه میداشتن، بعد نفسش که بند میاد میوردن بیرون. این گفت نفسش بند رفته بود. بعد حضرت فرمود که اون پیرمرد اسم اعظم داره. اون پیرمردی که شکنجش داره فرمود اون پیرمرد اسم اعظم داره. اسم اعظم یک سریست که اگر انسان به اون سر دست پیدا کنه، با اون سر میتونه آسمان رو بکنه زمین، زمین رو بکنه آسمان. فرمود اون پیرمرد اسم اعظم داره. حالا تو همون زمان هارون الرشید همه کاره بلاد اسلامیه دیگه. این هارون الرشید اون پیرمرد اسیره. هارون الرشید امیره، اون پیرمرد اسیره. چه بسا اسیری که امیره، چه بسا امیری که اسیره. چه بسا آیت الله و دکتر و استاد دانشگاهی که آرزو میکنه ای کاش زباله کش بود، و چه بسا زباله کش که تو اون عالم امیره. حالا این معلوم میشه در آینده نزدیک که امیر کیه، اسیر کیه. لذا اینجا حضرت میگه اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیار، تو جای من اختیار کن. من مذهبم عوض شده، نه مذهب تشیع، اما من مذهبم این بود که میگفتم که به اینجا رسیده بودم، یعنی به اینجا رسیده بودم که حق با اونایی بوده که کنار میکشیدن از جامعه، مثلا امثال آقای قاضی و اینا. حالا آقای قاضی شما الان میگه آقای قاضی، آقای قاضی به عنوان صوفی میشناختنش. موقعی که از دنیا میره هیچ کس نمیاد تشییع جنازه‌اش، در قربتشون دفن شده. اخیرا مذهبم عوض شده، میگم حق با اونایی که میرفتن خادم مدرسه میشدن. گفت که شیخ به یک کسی نامه نوشته بود، گفته بود مواظب اون خادم مدرسه باشی، اون خادم مدرسه با امام زمان در ارتباط. گفت این استاد بزرگم اومد دو زانو جلوی خادمه نشست، خادمه گفت که نه نشد، تو آقایی منم نوکرم، اگه میخوای از من استفاده کنی تو آقایی منم نوکرم. بعد میگه که اون آقا گفته بود این قبل از اینکه حرف بزنی میدانه سوالت چیه، جواب سوالت چیه، قبل از اینکه حرف بزنی میدانه سوالت چیه. خادم مدرسه هم هست، حاج ملادی سبزواری چند سال در کرمان خادم مدرسه بوده، نظر زمانه در زمان حاج ملادی بودنش اومده بره مسافرت کعبه، حالا یا تو راه بوده یا موقع برگشت بوده، همسرش در کرمان از دنیا میره، هیچکم نمیشناختتش، میره در مدرسه رو میزنه، میگه من اگه میشه اینجا بمونم، میگن نمیشه، به خادم مدرسه میگه من میشم خادم تو، میشه خادم خادم مدرسه. 4 سال تو مدرسه تو حوزه علمیه زباله جارو میکرد، کارش خادم خدمت بود، یه دلخیلی بود، از این آدمای قدرتا بود، دلخیل میگفت معروف تو دلخیل، گفتن این از اولیای بزرگ خداست، نوکر آقا حجت کوکمره ای بوده، این اواخر توی دستشویی مدرسه حوزه شده بود آفتابه‌دار، آفتابه‌ها رو پر می‌کردن، باز این کارش این گفتن از اولیای بزرگ خداست. اینا گمنام بودن، در گمنامی زندگی میکرد. حالا اینجا میفرماید که چرا، چون این جامعه هر کسی رو که پیدا میکنه نجسش میکنه، به خاطر جامعه است. تازه اون جامعه اون زمان فرار میکردن، وای بالا جامعه این زمان، که این زمان دیگه واقعی است. هر چقدر در طول تاریخ انسان معنویتش جلو رفته، شیطنتش هم جلو رفته. امروز شیطنت هایی هست که در طول تاریخ نبود. 950 سال نوح پیامبری کرده، چی بهش میگفتن؟ مسخرش میکردن، کار بیشتر از این میکردن، خدا خیرش میده. من میگم خدا قوم نوح خیر بده، که مسخرش میکردن، یه کار بیچارانه میکردن که مسخره میکردن. الان چی کار میکنن؟ الان تو دنیای امروز چی کار میکنن؟ مسخره میکنن. شیطنت ها در دنیای امروز به کجا رسیده؟ یعنی همونطور که انسانیت به اوج رسید دنیای امروز، یک کسی مثل آقای قاضی تربیت میکنه، دنیای امروز یک کسی مثل صدام تربیت میکنه. حالا صدام، حالا درست خبیثه، ولی در مقام شیطنت ما از صدام صدام تر داریم. شیطنت هایی در روزگار ما هست که تاریخ به یاد نداره. پیغمبر خدا آخر آخرش بهش میگفتن تو ساحر یا مجنون، دیگه بالاتر از این نمیگه. شما یک جایی مثلا سراغ دارید در طول تاریخ که خواسته باشن مثلا پیغمبر خدا رو مثلا بهش یه تهمتی بزنن، یه تهمت مالی بهش بزنن، یه تهمت اخلاقی بهش بزنن؟ اصلا تو این وادی ها نبودن که. هر چقدر بشر پیشرفت کرده در معنویت و در مقامات انسانی، در شیطنت هم پیشرفت کرده، چون بشر داره میره جلو، یعنی سن بشریت هرچی افزایش پیدا میکنه وضعیتش هم عوض میشه. اینا لذا اینجا این دوتا عبارت خیلی مهمه، میفرماید که یلی امورهم من غیر دخالت اختیارهم، اینا میکشن کنار، خدا جای اینا رو میگیره، و آنیت انفسهم فی تدبیر، خدا میکشه اینا میکشن کنار، خدا تدبیر امورشون رو به عهده میگیره. و این دزالیکه تسهل بشاره، اینجا بشارت صحیحه. چرا؟ چون تا من هستم احتمال خطا هست، من نبودم چی؟ دیگه احتمال خطا نیست. چرا؟ چون دیگه دست من نیست، دست خداست، فعل من نیست، فعل خداست، تدبیر من نیست، تدبیر خداست. اینجا تو پرانتز بعدا میرسیم بشه. این گروه حساب و کتاب هم ندارن، چون حساب و کتاب از کی میکشن؟ از اعمال من میکشن. اگه من عملی نداشته باشم چه؟ عملی ندارم اینا که. یعنی با اختیار خودشون، اختیار خودشون رو میدن، بدادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روان راحت. و اند از آلکت اسهل بشاره، اینجا بشارت صحیحه، لعدم امکان شقائن فی حقهم. مگه نمیگین تا وقتی تو دنیاست ممکنه شقی بشه؟ پس بشارت هم نباید بهش بدن چون احتمال شقاوت هست. چطوری به اینا بشارت میدن تو دنیا؟ چون اینا دیگه اینا نیستن، این رفته اون اومده. یه شعری فیض داره، همه رسالات بلایی تو این شعر هست، مفصل شعرش. دل از من بردی ای دل بر بفن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. میاد تا شاه بیتش بیت وسطشه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. دیگه منی در کار نیست، همش خداست. لذا فعلش فعل الله، عینش عین الله، اذن الله، لسان الله، ید الله. یه کسی کنار پرده کعبه چشمرونی کرد، امیرالمومنین زد پس گردنش، اومد پیش عمر که خلیفه زمان بود، گفت تو خلیفه این چی کار است که منو کتک میزنه؟ گفت برو رعد که عین الله و ضربت که ید الله. چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. عمر گفته اینو، رعد که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زد. این جناب عمر گفت. خب اینجا میفرماید که پس حالا که این کشیده کنار و خدا به جای اون نشسته، میشه بشارت بهش داد، چون دیگه امکان شقا نیست. امکان شقا تا جایی هست که من هستم، اگر من نبودم چی؟ امکان شقا نیست. اینو قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به مخلصین. مخلص به صيغه اسم مفعول. مخلص کیه؟ اون که خدا اینو خودشو برداشته. این مقام برای انسان قابل دستیابی نیست با پای سلوک. اینم در جای خودش باید بحث بشه. توی رساله البیان ما اینو در اقسام ایمان بحث کردیم. ولی ذالکه غیر از سیاق، سیاقو تغییر داد. فرمود آمنو، اما این ورش فرمود کانو یتقون. نفرمود آمنو و تقاو. فرمود آمنو و کانو یتقون. چرا؟ چون کارشون تقوا بود. یعنی اینا با تقوا به یه جایی رسیدن که در این جایگاه خداوند اینا رو از خودشون خالی کرد. یعنی اینا کشیدن کنار، خدا به جای اینا نشست. قبلا به نام مقام احراق اینو شهرش رو قبلا عرض کردیم. روی صورت ولایت مفصل ما گفتیم اینا. فصل پنجم. و کان حق و ظاهر سیاق ان یقول آمنوا و تقوا. بعد طبق سیاق میاد والذین آمنوا و تقوا. چرا سیاقو تغییر داد؟ گفت والذین آمنوا و کانوا یتقون. باید مثل همون ماضی می آورد. اشارتون الا ان ایمانهم هازا مکتسب به تقوا. ایمان اسم یه درجه نیست. هرچی من پرسیدم شما شک داشتین بگین تا سندشو بگم. اینا همه فرمایشات علامه است. ایمان اسم یک درجه مشخص نیست، ایمان اسم یک مجموعه از درجاته. مثل دانشجو. دانشجو کلاس چندمه؟ از سال اول کارشناسی تا سال آخر دکترا میگی چی؟ میگی دانشجو دیگه. فوق دکترا میخونه میگی دانشجو. پس اون فوق دکترای دانشجو این سال اول کارشناسی هم دانشجوه. این دانش آموزی که الان میخواد بره اول دبستان هنوز الف به هم بلد نیست دانش آموزه؟ اونی هم که پیش دانشگاهی دانش آموزه. ولی اون دانش آموز اول دبستان که هنوز نیومده تو اول دبستان دانش آموز بالقوه است. اون دانش آموز پیش دانشگاهی دانش آموز بالفعله، گرچه الان تو روزگار ما همه بالقوه، ولی اون هنوز قواش به فعلیت نرسیده. ایمان اینطوریه، اگر تقوای استمراری بود ایمان ظهور میکنه، لوازمش میاد بیرون، دانه میشه درخت، درخت آثار داره، ایمان آثار داره. این ایمان اون ایمانه، الذین آمنوا و کانوا یتقون این ایمانه. یعنی کانوا یتقون ببینید اینجوریه، درسته تو ترتیب اول آمنوه، ولی در معناست. من الان چی میگم؟ میگم اونایی که تو این کلاس نشستن از در اومدن تو. تو ترتیب گفتارم کدوم مقدمه؟ تو کلاس نشستن. اما در ترتیب اتفاق کدوم مقدم بر کدومه؟ از در آمدن. الذین آمنوا و کانوا یتقون. در ترتیب گفتاریم آمنوه، اما در ترتیب عملی کدومه؟ کانوا یتقون. نتیجه کانوا یتقون ایمانه. این ایمان، ایمان مرتبه چهارمه که تو مقامات ایمان ما شرحشو گفتیم. ایمان مرتبه چهارم ایمانیه که تمام قواش به فعلیت رسیده. این ایمان مرتبه چهارم دیگه با شرک جمع نمیشه. این ایمان مرتبه چهارم یعنی توحید. این ایمان مرتبه چهارم یعنی این آدم جز خدا هیچ کسو کاری نمیدونه در زیر آسمان. لذا می فرماید که اشارتون الا ان ایمان هم هازا مکتسب به تقوا بعد ایمان سابق علی و هازا صفاء الایمان، این صفای ایمانه. من شائبت شرک المعنوی، از شائبه شرک معنوی، نه شرک درجه اول. شرک درجه اول اینه که بگم این تخته خداست، گفت از کش بت می ساختن بعد قحطی که می شد می خوردنش. یه شعری ساخته میگه عجب خدایی که خوردینش، از خرما، از کش، از اینا خدا بت می ساختن، بعد مدتی می پرستیدن بعد قحطی که می شد اون خدا رو می خوردنش. عذر می خوام میگم دیگه، امروز بی ادب شدیم، همه داستانه بی ادبی اینو بگیم. گفت که دید یه بوتی اونجاست، یه روباهی اومد به اون بوت بول کرد، بعد گفت عرب بن یبول و سعلبانو به رأسه. آخه این خداست که یه دونه روباه بیاد بهش بول کنه. عرب بن یبول و سعلبانو به رأسه، لقد هان من بانت بالت علیه السعاله بود. خار اون کسی که بخواد یه روباه روی سرش بول کنه. بول این دستشوی عرب بن یبول و سعلبانو به رأسه، لقد هان من بالت علیه السعاله بود. این خداست، متنبه شد قبل از اسلام، دید عجب این چه خداییه. گفت که دقیانوس گفت من خدام، بعد گفتن یه سپاهی داره میاد، گفت لرزید تاجش افتاد، اصحاب کهف گفتن این خدا نیست، فهم فهم کردن این خداست، گفتن این اگه خدا بود این نمی لرزید. از این لرزه‌ای که به اندامین افتاد فهمیدن که این خدا نیست، جمع شدن از شهر رفتن بیرون. بعد اون آیات عجیب راجبشون شدن اصحاب کهف. بعد اون وقت یارو اومده میگه که با اینا که آخه عملی نداشتن که، تو هم یه جرأت داری این کارو بکن، حاضری از مقامت بگذری؟ حالا آدم میفهمه حاضری بگذری از مقامت؟ وزیر شاه بودن، دیدن تاج از سرش افتاد فهمیدن که این خدا نیست، همه چیز رو رها کردن، از خودشون گذشتن. اون عارف گفته، چون گفت قرآن میگفت از قامو، اینا بلند شدن، بلند شدن، یک قدم بر خیشتن نه وان دیگر در کوی دوست، اینا یه قدم بر خیشتن گذاشتن. حالا اینجا می فهمد فهو فی مساق قوله سبحانه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. این اونه، با کی داره حرف میزنه؟ من خیلی حرف زدم ببخشید، شما گرفتار شدید دست من. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ببین با کی داره صحبت میکنه؟ با مؤمن. پس این الان ایمان آورده، داره به مؤمن که مؤمن اتقوا الله، خب و آمنو، چطور شد؟ ای مؤمن ایمان بیار، معلومه این یه ایمان دیگه است. میگه ای مؤمنین، پس اینا مؤمنن، اتقوا الله و آمنو به رسولهی. خب این کسی که الان داره بهش میگی مؤمن قبلا به رسول خدا ایمان آورده، چطوری میگه به رسول خدا ایمان بیار؟ مثل میگیم ای مسلمونا به رسول خدا ایمان بیارید، این یه معنی دیگه است. مسلمونا اول به رسول خدا ایمان آوردن، این یه چیز دیگه است. چی داره میگه؟ میگه آمنون به رسولهی. حالا الان فرصت نداریم، تو رسالت الولایه آیات دیگه اش آورده. منظور از این آمنون به رسوله یعنی تابع رسول خدا بشید، تابع رسول خدا بشید، چون اون راهشناسه و فقط و فقط رسول خدا راهشناسه، نه عهد دیگه ای، مگه اونی که رسول خدا تعیینش میکنه. دیگران همه گرفتارن، باید دستشون رو به سمت آسمان دراز کنن. آمنو به رسول یؤتکم کفلین من رحمته، اگر اینجور تابع رسول خدا شدید یه رحمت جدیدی میاد، کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن، یه نور تازه میاد که تمشون بهی، با اون نور زندگی میکنید، و یغفر لکم و الله غفور رحیم. از این ایمان مرحوم علامه تعبیر میکنه به تبعیت محض از رسول خدا. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد.